بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. گفتیم یکی از نهادهای قضایی در سیستم قضایی اسلام هیئت منصفه. گفتیم هیئت منصفه به ظاهر در آثار فقهی دیده نشده، اما ما در دو مورد مجالی برای هیئت منصفه پیدا کردیم. یک مورد مسئله اثبات قصاص که یکی از طرق اون قسامه هست، که قسامه شرایطی داره، یکی از شرایطش لوثه و مقصود از لوث اماره ظنیه است که بر صدق مدعا دلالت داره اما به اندازه معتبر نیست که قاضی به استناد اون بتونه حکم کنه. گفتیم این اماره ظنیه که باید اماره ظنیه نوعیه باشه، یعنی برای نوع افراد موجب ظن باشه، گاهی محل اختلاف میشه بین حاکم و مدعی یا حاکم و مدعا علی. حاکم و مدعی، مدعی میگه لوث هست، جای قسامه هست، حاکم میگه نه لوثی نیست. اماره ای که مثلا مفید ظن به صدق ادعای شما باشه ما نداریم. یا به عکس، حاکم میگه لوث هست پس جای قسامه است، مدعا علیه میگه آقا کدوم لوث، کدوم اماره که مفید ظن به ادعا باشه. در چنین مواردی چی میخواد قضاوت کنه؟ گفتیم خب این که یک اماره ظنیه نوعیه وجود داره یا نه، باید اینو مراجعه کرد به عرف ببینیم اماره ظنیه نوعیه وجود داره یا نه. خب عرف که نمیتونیم بریم همجوری تو خیابون یکی رو بهش بگیم. برای سامان دادنش راهش اینه، یه عده افراد معتمدون علیهی که از اصناف مختلف باشد جمع کنیم، بگیم آقا این اماره مفید ظن نوعی هست، اونا میگن بله یا نه. این یک مورد که در واقع ما میرسیم به یه چیزی به نام هیئت منصفه. مورد دیگر جاییه که گفتیم از نظر ما حاکم قاضی نمیتواند در مسائل حقوقی به علم خودش حکم کنه. دیروز عرض کردیم مثلا زید و عمرو میان سر یه خونه دعوا دارن، حاکم میدونه این مال زیده، همونجا بگه آقا من میدونم مال زیده، حکم میکنم مال زیده، نه قسم نه بیانه هیچی، من حکم میکنم مال زیده. مشهور میگن میتونه، ما میگیم نه نمیتونه. توضیح هم دادیم تو بحث فقهیش، تو کتاب قضاوت و قاضی هم آمده که علم قاضی در این گونه موارد موضوعیه نه طریقی. دلیلی بر حجیت این علم موضوعی ما نداریم. اما اگر این قاضی علمش مستنداتی داره، یعنی این که میگه من میدونم این خونه زیده، به دلائلی داره میگه، اون دلائل رو اگر در محکمه عرضه کنه و اون دلائل مفید یقین نوعی باشه، یعنی هر کی نوع مردم ببینن بگن بله این مال زیده، این یقین پیدا کنن به صورت عادی، این دلائل مستند قضا میتونه باشه و به استناد اون قاضی میتونه حکم کنه. حالا اینکه آیا این دلائل مفید یقین نوعاً هست یا نه، کی میخواد قضاوت کنه؟ گفتیم عرف. خب برای اینکه این سامان پیدا کنه باز داستان هیئت منصفه، یعنی جمعی از افراد مورد اعتماد از اقشار مختلف بیان و اونا بگاه کنن ببینن واقعا از این شواهد انسان یقین پیدا میکنه به مطلبی، اگه یقین پیدا کردن قاضی میتونه به استنادش حکم کنه. خب این هیئت منصفه ای که ما درست کردیم، که البته عرض کنم در تاریخ فقه سابقه نداره ها، احدی قبل از من نگفته این حرفایی که الان من میگم، ولی این هیئت منصفه‌ای که ما درست کردیم حق کار قضایی نداره ها. این الان حاکم نیست ها، قاضی نیست ها، این نمیگه متهم محکوم میشه یا نمیشه، این فقط میگه این شواهد، مثلا در مورد لوس میگه این شواهد مفید ظن به صدق مدعا هست یا نه، همین مقدار که اگر مفید ظن به صدق مدعا باشه لوسه، اگر لوس بود امکان قسامه هست، چون اون بر عهده حاکمه که قسامه رو بگیره و حکم بکنه، اون دیگه کار حاکمه، این به اینا ربط نداره. تو قسمت اخیرم که اشاره کردم اینا فقط این مقدار میگن، میگن این شواهد دلالت بر این مطلب داره، یعنی علم ایجاد میکنه. حالا که علم ایجاد میکنه قاضی میتونه به استنادش حکم کنه، ولی اینا حکم نمیکنن، اینا کار قضایی انجام نمیدن. اما گفتیم در اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه که در 1324 هجری قمری تصویب شده، اونجا آمده در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند شد. این مطلب که در متمم قانون اساسی مشروطه 21 سال قبل مطرح شده، این در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آمده. اصل 168 میگه رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، یعنی همون تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، فقط ادبیات عوض شده. فقط در اصل 168 یه قید اضافه شده که در اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه نیست و اون علنی بودنه. میگه علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیره. بعد حالا اینجا این نکته هم اضافه شده، نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکنه. ما یه قانونی داریم به نام قانون هیئت منصفه. قانون هیئت منصفه که مصوب سال 1383، یعنی تایید شورای نگهبانش سال 1383، البته ظاهرا اصل قانونش 1382 تو مجلس تصویب شده، ولی در 1383 بله در اسفند 1382 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، در 17 فروردین 1383 به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون اولین مادهش همون متن قانون اساسیه با یه جمله اضافه. ماده 1، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در دادگاه صالحه صورت میگیرد، که تو قانون اساسی کلمه دادگاه صالحه ما نداریم، داره در محاکم دادگستری. بعد یه چیزی اضافه داره این ماده، میگه هیئت منصفه در دادگاه‌های تحت نظر قوه قضاییه طبق این قانون تشکیل می‌گردد. این ماده اول تقریبا تکرار ماده در واقع 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. بعد در مورد اعضای هیئت منصفه تو ماده دوم، ما بعضی وقتا این قوانین رو می‌خونیم، قبلا هم داشتیم مثلا یه بحثی داشتیم اگر یادتون باشه قبلا، قانون شفافیت اطلاعات، چه وقتی میخونیم آدم تعجب میکنه چنین قانونی در جمهوری اسلامی وجود داره. اینجا این قانون، حالا ببینید شما این چه مقدارش اطلاع داشتید، میگه اعضای هیئت منصفه از بین اصناف و گروه های مختلف اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، دانشجویان، پزشکان، مهندسان، کارگران، کشاورزان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، معلمان، وکلای دادگستری، کارمندان، هنرمندان، پیشوران و تجار، یعنی اقشار خیلی متنوعی رو ذکر میکنه. برای مدت 4 سال انتخاب میشوند. 4 سال. خب بعد میگه انتخاب اعضای اصلی و علل بدل هیئت منصفه هر استان از بین اقشار و صنوف مختلف از طریق اعلام عمومی و جمع آوری تقاضاهای داوطلبان عضویت در هیئت منصفه به قید قرعه و به صورت علنی خواهد بود. این قانون 20 سال تصویب شده، این قانون، حالا قبلش هم بوده، من یادم نمیاد تا حالا اعلام کرده باشن کی میخواد عضو هیئت منصفه بشه. من یادم نمیاد. البته عدم الوجدان یدل علی بی وجدانی.
من که یه نفرم تا حالا
نمیدونم
بگه من عضو
هیئت منصفه هستم. خب حالا میگه اینا
سال من مثلا چند سال عضو هیئت منصفه
از طریق اعلام عمومی. کجا اعلام عمومی میشه من نمیدونم. میگم عدم اطلاع ها، این به خاطر علم اندک بنده است. جمع آوری تقاضاهای داوطلبان عضویت در هیئت منصفه بعد به قید قرعه و به صورت علنی، یعنی یه جا قرعه کشی میکنن که یه تعدادی رو بردارن. کجا نمیدونم. هیئت منصفه هر استان در اولین جلسه خود یکی از اعضا را برای مدت 2 سال به عنوان دبیر هیئت منصفه انتخاب خواهد کرد. حالا هیئت منصفه چند نفرن؟ اینو دقت کنید، فقط اینش خیلی جالبه. حالا دبیر هیئت منصفه چه کار میکنه؟ اونش فعلا بمانه. ها، اعضای هیئت منصفه چه شرایطی دارن؟ خب این شرایط تقریبا این شرایط عمومیه: تابعیت جمهوری اسلامی، مسلمان بودن، التزام عملی به قانون اساسی، حداقل 30 سال سن، عدم محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی، داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه یا معادل آن در علوم حوزوی. این شرایط. اما تعداد برای من خیلی عجیبه. تعداد اعضای هیئت منصفه در استان تهران 500 نفر. نه حالا میگه که چطوری. نه اینکه 500 تاشون برن تو هر دادگاهی. این معناش اینه، حالا الان بخونم بقیهشو. در استانهای با جمعیت بیش از 1 میلیون نفر 250 نفر و در استانهای با جمعیت کمتر از 1 میلیون نفر 150 نفر. یعنی تو استان تهران 500 نفر، تو استانهای با بالای 1 میلیون نفر 250 نفر، تو استانهای با جمعیت کمتر از 1 میلیون 150 نفر. چجوری انتخاب میشن؟ اونجوری که الان گفت، اعلام عمومی میشه. افراد از اقشار مختلف با داشتن اون شرایط، تابعیت جمهوری اسلامی، مسلمان بودن، التزام عملی به قانون اساسی، حداقل 30 سال سن، عدم محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی، داشتن حداقل مدرک دیپلم، میان میگن آقا ما میخوایم عضو هیئت منصفه بشیم. بعد مثلا اگر فرض کن تو تهران به جای 500 نفر 5000 نفر اومدن، با قرعه کشی علنی انتخاب نیستا، قرعه کشی علنی 500 تاشون رو انتخاب میکن. خب یا توی شهرهای، یعنی استانهای که تعدادشون از 1 میلیون بیشتره 250 تا انتخاب میکنن، تو استانهایی که جمعیتشون کمتر از 1 میلیون 150 تا. پس از تعیین 2/3 اعضا هیئت منصفه رسمیت مییابد. یعنی وقتی 2/3 500 تا یا 250 تا یا 150 تا تعیین شدن، دیگه هیئت منصفه رسمیت داره. بعدش هم میگه باید 3 ماه قبل از پایان هر دوره، چون دورهشون 4 ساله است، باید انتخابات، یعنی کار به اصطلاح هیئت منصفه جدید دوباره اعلام بکنند و مردم بیان و متقاضیات ثبت نام کنند و بعد که قرعه کشی کنند و انتخاب کنند که طوری بشه که وقتی این دوره تموم میشه بلافاصله هیئت منصفه بعدی آماده باشه. حالا میگه چقدر تو محکمه، ببینید اون 500 تای تهران قرار نیست همشون برن تو دادگاه، یا 250 تای استانهای بالای 1 میلیون یا 150 تای استانهای زیر 1 میلیون. نه، هیئت منصفه هر محکمه بر اساس قرعه بازم، یعنی از بین اون 500 تا قرعه میندازن، چند تاشونو میبرن تو دادگاه؟ 21 نفر. از تهران از بین 500 نفر 21 نفر رو میبرن. توجه دارید نگفته تو هر محکمه یا قانون اساسی گفته در جرائم سیاسی و مطبوعاتی، اول این قانونم بود، نه اینکه تو هر جرمی آقا فلان جا بود. نه آقا نگفته که هر محکمه ای هیئت منصفه داره. پس 21 نفر تو تهران از بین اون 500 نفر باز به قرعه، یا 14 نفر در مراکز استانها از بین اون 250 یا 150 نفر. بعد دبیر هیئت منصفه که الان توضیح دادن انتخاب میشه، 10 روز قبل از برگزاری دادگاه نمایندگان دادگستری و شورای شهر مرکز استان و وکیل یا نماینده متهم و شاکی رو میاره، قرعه کشی رو اونجا انجام میده. حضور نمایندگان دادگستری و شورای شهر در مراسم قرعه کشی الزامی است که باید قرعه کشی کنن، از 500 تا بگن این 21، یا از 250 تا این 14 تا، یا از 150 تا این 14 تا. بعد یه نکته ای تو تبصره یک ماده 6 این قانون میگه در ترکیب هیئت منصفه هر محکمه یک صنف یا گروه اجتماعی نباید بیش از 2 نفر از طریق قرعه کشی انتخاب بشن. مثلا گفت یک گروهش پزشکان، بیش از 2 تا پزشک نباید باشه. مهندسان، بیش از 2 تا مهندس قرعه کشی میکنن. اگه مثلا 2 تا مهندس انتخاب شدن با قرعه، سومی انتخاب شد اونو میذارن کنار. 2 تا پزشک انتخاب شدن، سومی انتخاب شد میذارن کنار. 2 تا روحانی انتخاب شدن، سومی انتخاب شد میذارن کنار. خب در صورتی که به تشخیص دادگاه رسیدگی به اتهام فوریت داشته باشد و امکان رسیدگی نیز باشد، رعایت 10 روز مذکور در این ماده الزامی نیست. این تبصره 2ه، چون گفتش 10 روز قبل از برگزاری دادگاه قرعه کشی انجام بشه، گفته اگه فوری دادگاه یه جوریه که باید زودتر انجام بشه، لازم نیست 10 روز رعایت کنن. دبیر هیئت منصفه موظفه ضمن همکاری با قاضی مربوطه اعضای هیئت منصفه دادگاه را در موعد مقرر معرفی نماید، باز با قرعه کشی، و حتما در قرعه کشی نماینده دادگستری و شورای شهر هم باید باشن. در تهران دادگاه با حضور حداقل 11 نفر از اون 21 نفر و در استانها با حضور 9 نفر از اون 14 تا از اعضای هیئت منصفه تشکیل شده و رسمیت خواهد یافت. پس الان تو تهران 500 نفر عضو هیئت منصفه، از این 500 تا برای دادگاه 21 نفر انتخاب میشن، از اون 21 11 تاشون که بیان دادگاه رسمیه، کمتر از 11 تا دادگاه رسمی نیست. ملاک تصمیم گیری هیئت منصفه آراء اکثریت حاضران خواهد بود، یعنی از این 11 نفر 6 تاشون رأی بدن اون معتبره. اعضای هیئت منصفه موظفند تا پایان جلسات دادگاه ها حضور داشته باشند. دبیرخانه هیئت منصفه زیر نظر هیئت منصفه انجام وظیفه می کند و بودجه آن از کجا تامین میشه؟ این خیلی قشنگه تو این قانون. بودجه آن از محل کمک های اهدایی تامین خواهد شد. خیلی جالبه. تو قانون نوشته بودجه دبیرخانه هیئت منصفه از طریق کمک های اهدایی. کی کمک میکنه نمیدونم. خب این خیلی جالبه تو قانون کمک اهدایی منبع یه چیزی لابد دیگه جلسه تشکیل بشه. چنانچه هر یک از اعضای هیئت منصفه بدون عذر موجه در 4 جلسه متوالی یا 6 جلسه متناوب در دادگاه حاضر نشوند، یا به همین ترتیب از شرکت در اتخاذ تصمیمات خودداری کنند، با حکم همان دادگاه به 2 سال محرومیت از عضویت در هیئت منصفه محکوم خواهند شد. پس این هم نکته ایه، دقت کنید. بعد نوشتن اگر یک کسی عذر داره باید عذرشو چجوری اطلاع بده، که حالا اون تبصره است که دیگه کار نداره. بعد میگه خب حالا اعضای هیئت منصفه که انتخاب شدن، ببینید قبلا عرض کردم هیئت منصفه رو در عربی بهش میگن هیئت المخلفین، یعنی اونایی که قسم داده شدن. اینجا بحث قسم آمده، یعنی در ماده 10 از قانون هیئت منصفه مصوب سال 1382 و تایید شده سال 1383 این اومده: اعضای هیئت منصفه بعد از انتخاب در جلسه‌ای در برابر قرآن کریم به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنند که بدون در نظر گرفتن گرایش‌های شخصی، گروهی و با رعایت صداقت، تقوا و امانتداری در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه کنند، که قسم می‌خورند در برابر قرآن به خداوند، چون در چیز قسمی که معتبره در دادگاه از نظر فقهی قسم به خداست، ولی در برابر قرآن اینا گفتن، این به خاطر اینه که تو عرف جهانی اینطوریه، در برابر کتاب مقدس قسم میخوره. رد صلاحیت اعضای هیئت منصفه، حالا بگن آقا یه نفر صلاحیت نداره، مثلا تابع جمهوری اسلامی نیست یا التزام عملی به قانون اساسی نداره، رد صلاحیت اعضای هیئت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی همانند رد صلاحیت قضات خواهد بود. اینو ارجاع داده به اونجا، گفته همون جوری که اونجا صلاحیت قضات رد میشه، صلاحیت اعضای هیئت منصفه هم رد میشه. حالا اگه موقع محکمه هیئت منصفه یه سوالی داشتن، حق دارن تو جلسه خودشون مطرح کنن؟ این قانون ماده 12 میگه نه. هرگاه در حین محاکمه اعضای هیئت منصفه سوالی داشته باشن، مراتب را کتباً جهت طرح تسلیم رئیس دادگاه میکنن. خودشون حق ندارن وسط دادگاه بپرن حرف بزنن، باید سکوت کنن. اگه یه سوالی هم دارن بگن آقا رئیس دادگاه این سوالو بپرس. حالا ببینید چی اختیارات هیئت منصفه طبق این قانون ماده 13. پس از اعلام ختم رسیدگی، وقتی تمام بشه رئیس دادگاه اعلام بکنه دیگه رسیدگی به این پرونده تمام شد، همه اون چه که به عنوان ادله میشد مطرح بشه شد، تموم شد دیگه، حرف تمامه، بلافاصله اعضای هیئت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام میدارن. دو مطلب و اینا باید نظر بدن: الف، متهم به زهکار است یا خیر، یعنی قضاوت کنن بگن آقا این متهم واقعا خلافکاره یا نه. دو، در صورت بزهکاری، به فرض اینکه این متهم واقعا یعنی از نظر اونا خلافکاره، آیا مستحق تخفیف است یا خیر. چون میدونید تو قانون، در قانون جمهوری اسلامی هم هست، ما این بحثش رو توی کتاب الحدود در مقدمات کتاب الحدود این بحث رو مطرح کردیم که آیا ما اصلا چیزی به نام تخفیف مجازات در اسلام داریم. بعد مواردی رو پیدا کردیم، یکیش مثلا این که فرض کن یک کسی محکوم میشه به تازیانه، باید شلاقش بزنن، ولی بدنش زخمیه یا دمل داره که اگه به صورت متعارف تازیانه بزنن همه اون دملا پاره میشه، همه اون زخما باز میشه. اونجا مثلا توی روایات داره که تازیانه رو نباید اونطوری بزنن، این تخفیف مجازات. بنابراین ما در مباحث فقهی خودمون در بخش اول کتاب حدود که اسمشو گذاشتیم حقوق جزای عمومی، که این بحثیه که در فقه ما باز کم بهش پرداخته شده، یعنی نوع فقهای ما، اگر شما به کتاب حدود مراجعه کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، حد فلان جرم، مثلا حد الزنا شروع میکنن، یعنی حقوق جزای اختصاصی. هیچ کس نیومده بگه آقا اصلا کلن تو بحث حدود ما چه قواعدی، چه ضوابطی داریم، الا یک بزرگوار که اونم بهش توجه نکردن، با اینکه کتابش این همه مرجع همه ماست، با اونم جناب صاحب وسائل رضوان الله علیه. صاحب وسائل یه بابی باز کرده، ابواب مقدمات الحدود، تو این باب آمده حقوق جزای عمومی رو در واقع به یه معنای از دید اسلامی بحث کرده. و چون من بارها گفتم این توجه نبوده متاسفانه در بین فقهای ما، هنوزم نیست. این جمله‌ای که من میگم برید ببینید کسی میگه که کتاب وسائل کتاب فقه نه کتاب حدیث، عناوین باب مسائل فقهی اند که صاحب وسائل داره فتوا میده زیلش ادله شو میاد. ایشون اومده تو مقدمات الحدود در واقع این بحث حقوق جزای عمومی رو به یه شکلی مطرح کرده، حالا نمیگم کامله ولی مطرح کرده، ولی متاسفانه در حد اطلاع بنده که البته اطلاعم قطعا ناقصه، هیچ فقیهی نه قبل از ایشون نه بعد از ایشون اصلا به این بحث توجه نکرده. البته ما در بحث حدود در حقوق جزای عمومی بحث کردیم، هرچند که متاسفانه کتاب ما در باب حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی هنوز منتشر نشده. البته این خیلی هم عجیب نیست، من بیش از 200 کتاب دارم، 200 کتاب که بعضیشون 10-15-30-40 جلده ها، نه یه جلد، یه دونش الان داره منتشر میشه، این فلسفه علم اصول 8 جلده. من بیش از 200 کتاب دارم، از این 200 ها کمتر از 30 تاش چاپ شده، حدود 21-23 تاش چاپ شده. بگذاریم، به هر حال بحث تخفیف مجازات ما مبنای فقهی براش مطرح کردیم که تخفیف مجازات معنا داره، ولی ببینید اینجا وظایفی که بر عهده هیئت منصفه گذاشته چیه؟ یک، متهم بزهکار است یا نه؟ یعنی اصل این که اصلا این متهم واقعا خلافکاره یا نه رو اینا قضاوت کنن؟ دو، آیا تخفیف مجازات شاملش میشه یا نه؟ البته توجه دارید در جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی، باسه ای تأکید میکنم، ولی در واقع اون چی که بر عهده هیئت منصفه تو ماده 13 قانون هیئت منصفه مصوب سال 1382 تایید شده 1383 آمده یه کار قضایی ها. یعنی الان این که بگه این متهم خلافکاره این یه کار قضاییه، این که بگه آقا این استحقاق تخفیف داره یا نه این کار قضاییه، غیر از اون هیئت منصفه یه که من گفتم ها، اونا اصلا کار قضایی نمی کنه. بعد میگه تبصره، پس از اعلام نظر هیئت منصفه، البته نمیگه اینا حکم میدن، میگه اینا نظرشونو میدن، دادگاه در خصوص مجرمیت یا براءت متهم اتخاذ تصمیم نموده، یعنی دادگاه مختاره، میتونه هیئت منصفه بگه متهم بیگناهه بزهکار نیست، دادگاه بگه نه گناهکاره، یا به عکس هیئت منصفه بگه گناهکاره دادگاه بگه گناهکار نیست، و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می نماید. اما دقت کنید اگر این قانون اونجوری که تو قانون هست اجرا بشه، فرض اینه که دادگاه علنیه، حالا توی همچین دادگاه علنی مثلا 14 نفر توی غیر تهران یا 21 نفر تو تهران اومدن رأی دادن که این متهم بیگناهه، حالا تو این شرایط از نظر افکار عمومی اونم تو جرائم سیاسی و مطبوعاتی مثلا قاضی میتونه بگه آقا اینی که میگن اینا بیگناهه من میگم گناهکاره؟ مثلا این بله از نظر عقلی که میشه، ولی از نظر فضای سیاسی که فرض دادگاه علنیه پس همه مردم دیدن چه اتفاقاتی افتاده، فرض اینه، از اون طرف 21 نفر مثلا در تهران رأی دادن که آقا این بیگناهه، بعد حالا قاضی بگه نه خیر آقا به نظر من این گناهکاره، چی میگن اینجا مردم؟ میگن او اینا مخالف اینه، میخوان حال اینو بگیرن مثلا جرم سیاسی یا مطبوعاتی. بنابراین همچین به نظر نمیاد دادگاه خیلی آزادی عمل داشته باشه، در قانون نوشته شده اتخاذ تصمیم نموده، اما در عمل معلوم نیست به این راحتی بتونه اتخاذ تصمیم بنماید. بعد دیگه حالا آیین‌نامه های اجراییش توسط چیز، این هم که انتهای داستان. این قانون هیئت منصفه مصوب سال 82 که عرض کردم، این قانون داره یک جورایی اختیار قضایی رو میده به هیئت منصفه، خب بله، ظاهرش این نیست که هیئت منصفه حکم قضایی صادر میکنه. چرا؟ چون هیئت منصفه میگه اینا بزهکاره یا بزهکار نیست، بعد دادگاه آزاده. هیئت منصفه میگه این خلافکار نیست، رئیس دادگاه میگه نه خب به نظر من اون قاضیه، اون میگه به نظر من خلافکاره. عرض کردم این از نظر ظاهر قانونی بله، ولی از نظر واقع اجرایی اگر ما این فضا رو در نظر بگیریم که الان همه مردم دارن این دادگاه رو نگاه میکنن، به خصوص حالا مورد جرم سیاسی یا مطبوعاتی حساس هم هست، همه مردم دارن نگاه میکنن، بعد 21 نفر میگن آقا این متهم چیز نیست، گناهکار نیست از نظر ما، و قاضی میتونه اصلا تو این شرایط بگه آقا این متهم گناهکاره، میتونم چیکاری بکنه؟ عملا اختیار نداره، چون اگه بکنه هم مردم میگن آه اینا حتما جریان سیاسی بوده و اختلافات جناحی بوده و سرصدا را میفته. بنابراین خیلی به نظر آزادی عملی دست دادگاه نیست، در عمل ها در قانون چرا آزادی عمل هست. و حالا این سوال مطرح میشه که اصلا اینجور یه همچین فضایی ایجاد کردن، به این الان یه فضایی ما داریم طبق قانون ها، حالا اینکه عمل میشه یا نه من اصلا کار ندارم، ما به قانون کار داریم. طبق این قانون جلسه علنیه، بعد این هیئت منصفه هم میان رأی میدن، و عرض کردم با این فضا اون رئیس دادگاه خیلی آزادی عمل نداره. الان بخواد خلاف نظر هیئت منصفه بگه باید خیلی مثلا بتونه دلائلی اقامه بکنه، و الا همه میگن آقا این قاضیه مثلا از این طرف پول گرفته یا از این جناح بوده، یه چیزی از این چیزا بهش میبندن. وقت نظر عمومی ها، نه وقت بحث این نیست که حالا مثلا محکوم علیه همچین چیزی بگه، نه بحث عمومی میشه. حالا چه مبنایی وجود داره برای چنین قانونی؟ چنین قانونی چه مبنایی داره؟ آیا این قانون از نظر فقهی، عرض کردم قبلا قانون اساسی گفته هیئت منصفه ماده 168، اما وقتی در جلسه که همین بحث مورد رسیدگی بوده توی به اصطلاح خبرگان قانون اساسی، خب یه دو گفتن اصلا هیئت منصفه خلاف شرعه، با این همه 57 نفر رأی موافق دادن از 62 نفر، 5 نفر فقط بودن که دوتاشون مخالف، 3تاشون هم ممتنع دادن. بعد یه نکته اونجا دیروز اشاره کردم، گفتن که این رسیدگی به این شکل رعایت حال متهم و تبعیت از افکار عمومی، یعنی بحث افکار عمومی مطرحه. حالا این بحث و مبنای فقهی این کار بماند برای جلسه آینده، باز شما روش فکر کنید. قوانین مربوط به هیئت منصفه رو اگر فرصت کردید برید ببینید، و ببینید میتونید تو فقه یه رد و پایی پیدا کنید. من که عرض کردم ما پیدا نکردیم، حالا شما برید شاید شما پیدا کنید. گفت جسته این ما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.